بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 191 سطر 4. و که غیرت ابراهیم فی قوله تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا. گفتیم که اگر در مراتب احوال فکر کنیم، به توسط فکر بر این احوال آگاه میشیم و به احوالی که عالی ترن دسترسی پیدا میکنیم. بعد یکی از راه‌هایی که باعث ترقی عارف در احوال می شود این بود که عارف مواقع غیرت را بشناسد. اگر مواقع غیرت را شناخت می تونه حال خودش را اصلاح کنه و تصحیح کنه. میدونیم عارف حال داره، حالش هم مربوط است به اون رابطه وجودش با خداوند. اگر مواقعی و مواضعی که عرفا در مورد خداوند غیرت به خرج دادند اونها رو آگاه بشه و در مورد اون موارد فکر بکنه، حال خودش با خداوند اصلاح و تصحیح میشه. یعنی اون حالی رو پیدا میکنه که باید پیدا کنه. ابتدا انسان با خدا رابطه برقرار میکنه و یه حالتی بهش دست میده، بعد این حالت اوست با الله که این حالت هی باید اصلاح بشه، تصحیح بشه، ترقی داده بشه تا انسان یواش یواش به اون مراحل بالای حال برسه و بالاخره فانی بشه، که فنا دیگه بهترین حالی است که انسان میتونه داشته باشه. حالا برای این که حال رو تقویت کنیم و رابطه‌مون رو با خدا صافتر کنیم، لازم است به اون مواردی که عرفا انبیا در باره خدا غیرت به خرج دادن اون موارد رو بشناسیم، ببینیم که چگونه برای برقراری رابطه یا ادامه رابطه با خدا از چه چیزها گذشتند و چطور از خدا به خاطر اون غیرتی که نسبت به خدا داشتن دفاع کردند. این بیشتر ما رو تقویت میکنه در تکمیل حالمون. مثلا در جلسه گذشته دیدیم که حضرت سلیمان به خاطر اینکه به اسب‌ها یه مقدار قلبش رو دوخته بود و به اونها محبت پیدا کرده بود، اسبها رو کشت و صدقه داد با اینکه محبوبش بودن. چرا؟ چون او را به اندازه یک زمان کوتاه به سمت خودشون جذب کردن و ایشون در همون لحظه غفلتی پیدا کرد و نمازش قضا شد. بعد غیرتی که نسبت به خدا داشت او را وادار کرد که این چنین عکس العملی نشون بده. یعنی در مقابل خدا هیچ چیزی رو قرار نمیده و از هیچ چیزی گذشت نمی کنه. یعنی فقط منظورش اینه که رابطه‌شو با خدا حفظ کنه. وقتی ما اینا رو ببینیم توجه خواهیم کرد که ما چه وظیفه‌ای داریم و ما چقدر باید سراغ خدا بریم. حتی اون کسانی که از معصیت توبه کردن و مراحلی رو از مراحل عرفانی پیمودند و یه حالی از جانب خدا بهشون افاضه شد، اونها هم باید ملاحظه کنن که باید چطوری عمل کنن که این حال تقویت بشه و به قول ایشون، یعنی به قول شارح، این حال اصلاح بشه. پس مطالعه کردن و شناختن مواردی که در اون موارد شخص به خاطر غیرتی که نسبت به خدا داشته، از چیزهایی گذشته، از خوشیهایی گذشته و سختگیریهایی بر خودش کرده، مطالعه اون موارد و شناختن اون موارد لازمه تا انسان با آشنایی با اون موارد بتواند حال خودش را اصلاح کند و رابطه خودش را با خدا قوی تر کند. اون موارد رو داشتیم، بعضیاشون میشمردیم. آیه ای که مربوط به حضرت سلیمان بود خوندیم، حالا آیه ای مربوط به حضرت ابراهیمه اونم میگیم، آیه ای مربوط به اصحاب کهف اونم گفته میشه، آیه ای مربوط به سحره موساست، سحره فرعون، آیه ای مربوط به سحره فرعونه که اون را را میخونیم. ملاحظه میکنید که اینا برای رسیدن به اون حالتی که لازمه چگونه غیرت به خرج دادند و از چه امتیازایی گذشتند و خدا را از دست ندادند. اینا رو داریم میخونیم تا معلوم بشه که وظیفه ما در مقابل خدا چیست و از طریق انجام این وظیفه حالتمون رو اصلاح کنیم، تا از طریق انجام وظیفه حالتمون رو اصلاح کنیم. توضیحاتشو من عرض کردم، خیلی مفصل بحث کردم. بله
اصلا بود این ظاهر،
بله
اینجور تفسیر کردید بود این ظاهر،
بله ظاهرشو گفتم، بعد منظور این آقایونم گفتم دیگه، حالا یادم نیست چی باید توضیحاتی دادم. داستان حضرت ابراهیم این چنینه، که در سن 16 سالگی که انسان توقع این همه فکر و امتیاز نداره، ایشون متوجه میشه که اهالی شهر بت‌پرستن و غیرتی که نسبت به خدا داشته او را وادار میکنه که بت‌ها را از صحنه وجود برداره تا مردم به خدا رو بیارن، مورد خدا در برای خود در برابر خدا تواضع کنند و هیچ وحشتی از نمرود و نمرودیان به خودش راه نمیده. یعنی غیرت که نسبت به خدا داشته چنان قوی بوده که او رو اینچنین تحریک میکنه که هیچ چیزی رو از راه بیرون نبره. خب آدم وقتی این غیرت‌های شدید رو میبینه، انسانی که تو راه تو مسیره، میفهمه که باید چقدر در حد تواناییش تلاش بکنه تا اون رابطهش با خدا کامل تر بشه. خب آیه مربوط بهشونو میخونه، بیان میکنه. بعدم آیه اسکان ذریه در زمین لم یزرع که هیچ امیدی به زندگی فرزندانش نداشته، اونها رو اونجا ساکن میکنه صرفا به خاطر اینکه خداوند راضی باشه و این رابطش با خدا ببینید چقدر در ذاتش تأثیر گذاشته و چقدر او رو تحت تأثیر قرار داده که به خاطرش حاضر از جان خودش اولا در زمان نمرود، از فرزندانش ثانیا در زمانی که ساکن میکنه فرزندانش رو در زمین لایزرع بگذره. این گذشته ایشون از این امور نشون میده که حالتش با خدا چگونه است. وقتی اینم معرفت این چنین اوضاعی ما رو تحریک میکنه که ما چگونه باشیم. وقتی ما احوالمون رو با خدا اصلاح خواهیم کرد. صفحه 191 این سطر چهارم. و کغیرت ابراهیم فی قولش که فرموده تلاه لعکیدن نسنامکم، اکیدن یعنی من تدبیر میکنم، تدبیر بلیغ که چگونه اسنام شما رو بشکنه. لأدبرن فی کسر اسنامکم، مفسرین اینطور معنا کردن، تدبیر میکنم که چگونه بت‌های شما رو بشکنه. بعد ان تبلو، بعد از این که پشت کردید و پشتتون رو به بت‌ها کردید و آگاه نبودید که به سر بتاتون چی آمد، رفتید به برگزاری عیدتون، وقتی رفتید به برگزاری عیدتون و پشت کردید به بتخونتون، اون وقتی که من لعکیدن نسنامه کن. بعد ان تبلو یعنی بعد ان تبلو الی عیدکم، رو کردید به سمت عید و پشت کردید به بتخونتون. چون اینطوره که ظاهرا روز 13 عید بوده که اینها بتخونه رو رها میکنن به سمت بیابون میرن، تا حالا به تعبیری 13 رو اعتبار بدند، اهمیت بدند، برخلاف ما که میگیم 13 رو به در کنیم. اونا رفتن که 13 رو جذب کنند و بگیرند، اعتقاد به 13 داشتن و 13 براشون مهم بود، چون 13 درختی که پاش قربانی میکردند، 13 درختی که پاش قربانی میکردند براشون مهم بود که شیطان شاخه درخت بیش از بقیه درخت ها تکون میداد و میگفت بندگانم از شما راضی شدن. اونا دیگه به رقص و پایکوبی میپرداختن که خدا از ما راضی شد. البته این قضیه مال اصحاب رسه، ولی اصحاب رس تو ایران بودن، نمرودم تو عراق بود که اون زمان جز ایران به حساب میامد، بنابراین همون عقاید ایرانی ها رو داشتن. تا بعد از این که اسکندر حمله میکنه به ایران، در مورد 13 عقاید یونانی تو ایران میاد که 13 رو اونا نحس میدونستن، بعد 13 پیش ایرانی ها نحس میشه به خاطر اون که فرهنگ اون یونانی آوردن تو ایران، ولی 13 پیش ایرانی ها نحس نبود. علی حال همشون رفتن به سمت عیدشون که حالا گفته میشه عید نوروزه، شاید هم عید دیگه بوده. این که من الان میگم مال اصحاب رسته، مال اصحاب نورود نبوده، آیه آوردن بر اصحاب نورود، اونم به سمت عید خودشون رفتن. حالا عیدشون هرچی بوده، شاید نوروز بوده، شاید عید دیگه بوده. مدبرین، مدبرین حاله، مدبرین انها یعنی مدبرین ان اسنام کن، در حالی که پشت کردید و از اسنامتون در این دور میشید. در تفسیر داره که حضرت ابراهیم این جمله رو یواشکی گفته، اینطور نبود که بلند بگه، اگه بلند میگفتن که اونا نمیرفتن، برمیگشتن، برمیگشتن حضرت ابراهیم میگرفتن که بتخونهشون سالم بمونه. فقط یه نفر شنید، همونی که بعدن حضرت ابراهیم رو لو داد و کلامشون رو فاش کرد که جوانی رو شنیدم که اسم اینا رو میبرد و میگفت این چنین عمل میکنه. اون آمد هدایت کرد قوم رو که شکننده بتخونه اینه. پس خود حضرت این یواش گفتن، کسی نفهمید، ولی اون که شنیده بود، فقط یه نفر شنیده بود، فاش کرد قضیه رو. فجعلهم جزازن یعنی بعد از این که اونا به سمت عیدشون رفتن و شهر خالی گذاشتن، حضرت این اسنام رو جزاز قرار دادن. جزاز یعنی تیکه تیکه، یعنی قطع، یعنی قطع قطع. خب این نشون میده که در غیرتن این کارو کردن، یعنی نسبت به خدا غیرت ورزیدن و این کارو کردن، یعنی حاضر نشدن شریک برای خدا ببینن، تحمل نکردن شرک شو. و کهالی فی تفیز، مثل حال حضرت ابراهیم در آنجا که تفیز کرد، یعنی به خدا واگذار کرد ذریه‌اش رو و عرض کرد که اینی از کن تو ذریتی به وادن غیر زیزر، اونجا ذریه رو به خدا واگذار کرد و رفت. یا این باز به خاطر اون رابطه ایست که با خدا داشت که رابطه قوی بود. اینی از کن تو من ذریتی به وادن، منظور وادی مکه است، غیر زیزر، این در اون زمان چیزی کش نمی شد، آبی اونجا وجود نداشت، ظاهرن الان هم همونطوره، بازم چیزی کش نمی شه، آب از راه دور به مکه وارد می شه. من ذریتی، منش تبیزی است، لذا مفسرین معنا کردن بعض ذریه‌ام که حضرت اسماعیله، همه رو اونجا نذاشت، اسحاق مثلا نبود ولی اسماعیل آورد. بعد اسماعیل و بعدی های اسماعیل،
بله
نه، زراعتی که ازش بشر استفاده کنه، ولی اونجاها بعضی چیزا ممکنه عمل بیاد، مثلا خار توی از زمینشون رویده میشه، بعضی چیزایی که بشر نمیتونه استفاده کنه هست، شاید هم مثلا همین هم نباشه، یعنی زمین خودش زمین نیست که، حالا یا شدت گرما یا به خاطر نداشتن بعضی از اموری که در کشاورزی بهش احتیاج است، یا لااقل به خاطر عالم نبودن انسان که چگونه از زمین میتونه استفاده کنه، ولی به قول شما شاید زمین که هیچ قابلیت کش نداشته و شما نداشته باشه، وقتی بشر نتونه استفاده کنه میگه زمین لم یزرع. منظور از ذریه تنها اسماعیل نبوده، بلکه فرزند اسماعیل هم بوده و فرزندان اسماعیل. در روایتی نقل میشه که امام میفرماید که ما از همون باقی مونده ذریه های هستیم که در این زمین لایزرع اسکان داده شدن و دعای ابراهیم برای ما بود، نه برای فرزندان بلا واسطش. بعد از این که میگه من اینجا فرزندانم رو ساکن کردم، دعا میکنه، این دعا برای فرزندانش بود، اما امام میفرماد که منظورش از اون فرزندان ما بودیم، یعنی برای ما دعا کرد. خب حالا مراد شارح از نقل این آیه اینه که بفهماند که حضرت ابراهیم در مقابل خدا تا چه اندازه حاضر شد که از خواستهای خودش بگذره. و چه غلبت حال توحید علی الفتیت المؤمنین، مراد اصحاب کهفه، به پادشاهی که گفته می شود دقیانوس، دقیانوس بوده، البته دقیانوس احتمالا، اینو من تحقیق زیادی نکردم ولی گمان می کنم اینطوری باشه، دقیانوس اسم شخص نبوده، عنوان بوده، مثلا عنوان پادشاهان ایران شاهنشاه بوده، عنوان پادشاهان چین مثلا خاقان بوده، عنوان پادشاهان مصر فرعون بوده، میگن فرعونه مصر. عنوان این پادشاه هم دقیانوس بوده، که دقیانوس یک شخص نبوده. حالا به دقیانوس خبر میرسه که لشکری نزدیک شهر شماست و با شما میخواد بجنگ. عکس العمل این خبر در چهره دقیانوس ظاهر میشه. عکس العمل شدید بوده، به طوری که گفته شده تاج از سرش میخواسته بیفته از شدت ترس. جوانانی که در اون دربارش بودند متوجه این مسئله میشند و میگن اگر این خدای ماست چنانچه خودش ادعا میکند، چرا اینقدر ناتوانه که باید از این خبر این جور هراس کنه، هراس پیدا کنه. تصمیم میگیرن که خدایی رو او رو کنار بذارن و به خدا یگانه معتقد بشن. خب باید همه زندگی رو از دست بدن، نمیتونن تو اون دربار بمونن ولی کشته میشن. باید از دربار برن، بلکه باید از شهر برن. خب زن و فرزند و مال و همه چی رو باید تو شهر بذارن و خیلی سخته. تنها خودشون برن بدون بردن هیچ باری، اینم سختی رو اضافه میکنه. و باید به سمتی برن که نمیدونن کجاست و عاقبتش چیست، اینم باز مزید بر سختیه. خب با توجه به همه اینها غیرتن علالله شروع میکنن برفتن و همه چی رها میکنن. خب اینم یکی از اموریست که ما باید مطالعه کنیم، بهش معرفت داشته باشیم تا بدانیم که وظیفه ما در مقابل ارتباط با خدا چیست و این ارتباط رو تقویت کنیم. حالا آیه ایشون نقل میکنه که اشاره به داستان داره. سلام علیکم. و که غلبت حال توحید علی فتیت المؤمنین، جوانانی که ایمان آورده بودن حال توحید برشون غلبه پیدا کرد و اینها تصمیم گرفتن که به خاطر این توحید همه، یا به خاطر غلبه توحید همه خواسته هاشون رو کنار بذارن. الذین یعنی جوانانی که قال تعالی فیهم و زدناهم هدا، یعنی اونها با توفیقی که ما بهشون دادیم هدایت پیدا کردن. بعد از اینکه هدایت پیدا کردن زدناهم هدا، هدایتشون رو بیشتر کردیم. مفسرین گفتن به تثبت، یعنی بهشون توفیق تثبت دادیم که حالا که به راه وارد شدن تو این راه ثابت قدم بمانند. زدناهم هدا یعنی نه یعنی هدایتشون، اونا بالاخره هدایت شدن و حق رو فهمیدن، ولی ما بهشون اجازه دادیم و توفیق دادیم که در همین راه تثبت کنن و ثابت قدم بمونن. این ازدیاد هدایته. زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، یعنی دلشون رو محکم کردیم به الطاف خودمون، به طوری که اونها حق رو اظهار کردند یک، و بر تمام مشقت هایی که بعد از اظهار در انتظارشون بود صبر کردند. حیث لم یبالو، اینقدر قدرت قلب بهشون داده شد که لم یبالو بالجبار العالی، اعتنا نکردن به اون ستمگری که غرور گرفته بود و خودش رو عالی فرض میکرد، و به جبروتش و به سطوت و تسلط قهرش هیچ توجهی نکردن. اینو من یادم رو از خارج بگم، گفتم که زندگی رو رها کردن، گفتم که رو به سمتی میرفتن که خبر نداشتن، گفتم که هیچی با خودشون بر نداشتن، ولی اینو نگفتم که چطور به اون دربار و با اون در مقابل قدرت اون دربار جرأت نشون دادن. اینم خودش کم نبود. این همه کارها رو کردن تا رابطه شون رو با خدا حفظ کنن. خب ما اگر توجه به داستان اونها بکنیم، ما هم سعی میکنیم رابطه مون رو با خدا حفظ کنیم، میگیم اونا این کاری کردن، ما مثل اونها. و این جز عجایب آدم گاهی چون میدونه که به ائمه علیه السلام نمیتونه برسه، وقتی میشنوه که امام اینجور عبادت کردن خیلی تحریک نمیشه، میگه خب اونا مخصوص خودشونه. اما فرض کنیم مالک اشتر فلان کار رو کرد، خب مالک اشتر از کسانی نیست که ما نتونیم بهش برسیم، آدم تحریک میشه اینجور جا. مثلا همین جوانان کهف، اینها افراد معمولی بودن، آدم وقتی تاریخ اینا رو میخونه، داستان اینا رو میخونه، تحریک میشه. این که حالا مصنف میگه اون سلیمان و حضرت ابراهیم، اینها اونم تحریک کننده است، ولی نه چندان، این بیشتر تحریک میکنه آدم، چون یعنی کسانی کارا رو کردن که مثل ما بودن، اون وقت این غیرت ما رو بیشتر تحریک میکنه و باعث میشه که ما رابطمون رو با خدا هم اصلاح کنیم هم قوی تر کنیم. از قامو، قامو رو مفسرین دو جور گفتند، یکی این که در مقابل دقیانوس ایستادند و حق رو بهش گفتند، یکی این که در از شهر بیرون رفتند و اونجا ایستادند. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، به دقیانوس گفتن تو خدای ما نیستی، لن ندعو من دونه الها، بدون او ما خدایی نداریم، غیر از او خدایی رو نمیخونیم، لقد قلنا اذن شتتا، اگر ما غیر از خدا رو بخوانیم شتت گفتیم. شتت قولی است که از حق بسیار دوره، بعد مفرد داره با قول حق، یعنی خیلی باطل، نه باطل، خیلی باطل. خب که غلبت حال توحید علی الفتیت المومنین غیرتن علی ربهم ان یشرک به، حال توحید بر اونها غلبه کرد، زیرا نمیخواستند که شرک به خدا برزیده شود، هم خودشون نمیخواستن شک داشته باشن، هم نمیخواستن دیگران، لذا حرفشون رو به دیگران هم گفتن. اینطور نبود که خودشون تنها فرار کنن، قولشون هم به دیگران گفتن. و که حال سحره، وقتی که فرعون به سحره میگه من اینطور باتون رفتار میکنم، اینطوری میکشمتون، اونها جواب میدن که ضرری نداره، ما به پروردگارمون میپیوندیم و میپیوندیم یعنی رجوع میکنیم، ما به پروردگارمون رجوع میکنیم، یعنی تو باعث کمک کردن به ما میشی و ما رو به اون دلخواهمون میرسونی. خب اینو برای چی گفتن؟ چرا از زندگی گذشتن؟ بازم غیرتن علی ربهم. و که حال سحره در جواب قول فرعون، که فرعون بهشون اینطوری گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم، دست و پاتون رو قطع میکنم، من خلاف، من خلاف یعنی دست راست پای چپ یا دست چپ پای راست، چون اینطوری اگر قطع کنن تعادل در بدن حفظ نمیشه و شخص نمیتونه هیچ جور استفاده از زندگیش بکنه. ولو سلبن نکم اجمعین، همه تون رو به دار میزنن بعد از قطع اعضا تا عبرتی برای بقیه باشن که بقیه عبرتی برای بقیه باشید که بقیه چنین جرأتی در مقابل من نکنند. قالو، در جواب سحره فرعون، قالو در جواب فرعون، اشتباه گفتم سحره، در جواب فرعون این سحره گفتن لا زیره، یعنی لا ضرر علینا، ما در این مسئله ضرری نمی کنیم، انا الی ربنا منقلبون، ما به سمت خدا منقلب میشیم. منقلب به سمت خدا رو مفسرین بعضی اینطور گفتن، یعنی الا ثوابهی راجعون، انقلاب به ثواب، نه انقلاب به ذات خدا. خب این لازیر اینا الی ربنا منقلبون داشتن امتیاز خودشونو به فرعون میگفتن که امتیاز ما اینه که به ثواب خدا منتقل میشیم و بهره مند میشیم. تو بر فضل ضرری در دنیای ما وارد میکنی، ما در آخرت بهره کافی میبریم و ضرر در مقابل اون بهره کافی جبران میشه. اما بعضی آیه رو طوری معنا کردن که حالت تهدید داره، یعنی اونها نگفتن ما از امتیاز برخوردار میشیم، اونها تهدید کردن فرعون را که انا الی ربنا، منظورشون از انا ما نبوده، منظورشون بوده ما و تو هر دو به سمت پروردگار خواهیم رفت و او بین ما داوری میکنه، که دارن فرعون تهدیدش میکنه. نمیگن ما از ثواب الهی بهره مند میشیم و امتیازیست برای ما، تو ما رو میکشی به منظورمون نزدیکمون میکنی، بلکه فرعون و فرعونیان دارن تهدید میکنن که هممون به سمت خدا میریم، اون وقتی که حالا تو اگر انتقام میگیری اون وقت هم خدا از تو انتقام میگیره، بین ما داوری میکنه. خب اینم روشنه، سحره فرعون غیرتن علی الله حاضر نشدن فرعون رو بر خدا ترجیح بدهن، خدا رو بر فرعون ترجیح دادن و تمام مشقت ها رو هم خریدن. خب اینا رو ما اگه مطالعه کنیم و معرفت داشته باشیم، ما که سلوک الله داریم میکنیم، سلوک برامون آسان‌تر میشه. اگر مشقتی سر راهمون بود و گردنه وجود داشت، خیلی راحت این مشقت رو تحمل میکنیم و اون گردنه رو طی میکنیم. چرا؟ چون میبینیم بزرگانمون این چه عمل کردن، اون کسانی که خدا ازشون تعریف کرده این چه عمل کردن، ما اینطوری عمل میکنیم و موفق میشیم. پس یکی از راه‌های بالا بردن احوال، فکر کردن درباره احوال این حالاتی که عارف پیدا میکنه، و یکی از راه‌های اصلاح این احوال همین ملاحظه کردن مواقعی است که غیرتی نسبت به خداوند انجام گرفته، که مواردی از اون غیرت‌ها رو شمردیم. موارد منحصر به اینها نیست، خیلی بیش از این است. بله؟ چی؟ بله، غیرت خودش مقامه. نه، اونجور مقامه نه. اون مقام قلب و اینا که مقام نفس ماست، مقام روح ماست، مرتبه ذات ماست. ولی غیرت نه، غیرت یکی از مقامات سلوک ماست، یکی از منازل سر راه ماست که باید به او متحقق بشیم، نه فقط بدانیمش، محقق بشیم. از اون منزل که عبور میکنیم باید غیرت رو واجد بشیم و به غیرت متحقق بشیم، بعد اجازه به ما میدن که از این منزل عبور کنیم. تو هر منزلی که میرسیم لباس اون منزل رو به تن ما میپوشونن، بعدن اجازه خروج میدن. پس غیرت از چیزهاییست که جزء مرتبه ما میشه، اما غیر از اونیست که شما اشاره کردید. فإن هذه المواقع، یعنی این مواقعی که غیرتی انجام گرفته، اذا تبر به سالک، اگر سالک این مواقع رو لحاظ کنه برای عبرت و پندگیری، فی احوالهی، یعنی در احوال خودش دقت کنه، در این احوال رو ملاحظه کنه و برگرده با حالت خودش مقایسه کنه، صحح بها احواله، این عارف و سالک به وسیله همین مواقع عبرت احوال خودش را تصحیح می کند، اصلاح می کند و تحقق مراتب ها و صحح است، صحح احوالش را و تحقق مراتب این احوال را، تحقق این در خودش می نشاند، نه فقط میفهمد بلکه در باطن خودش تحقق میدهد مراتب این احوال رو. و عبر به ها من مرتبت الى علام این ها، با این عبرت در این قضایی که گفتیم با این عبرت خودش رو از مرتبه به مرتبه عالی‌تر می‌رسونه، یعنی این مرتبه از عرفان رو واجد وارد مرتبه بعدی میشه. چون عرض کردیم اینا کمک میکنن برای ترقی، یعنی برای رسیدن به مرتبه بالاتر. و عبر به ها یعنی با این مواقع یا به سبب این مواقع عبور میکند از مرتبه ای از مراتب عرفانی به مرتبه اعلی از اون مراتب. بحث ما در پنجمین منزل که تفکر بود تمام شد. حالا وارد منزل ششم میخوام بشیم که تذکره. ابتدا آیه مربوط به تذکر خونده میشه، قال الله تعالی و ما یتذکر الا من ینیب. یتذکر یعنی یتعظ بالآیات، ینیب من ینیب یعنی من یرجع الالله معرضاً عن الشرک. کسی که انابه کرده الالله یعنی رجوع الالله کرده و از شرک و معصیت دوری کرده، اعراض کرده، این وقتی از آیات الهی، از کنار آیات الهی رد میشه، متعظ میشه، پند میگیره و متذکر میشه. این که عرض کردم از کنار آیات الهی عبور میکنه، این مال اولاست، اولای راهه که انسان از کنار آیات عبور میکنه. یه خورده جلوتر که بره میبینه از کنار آیه نمیشه عبور کرد، زیر پاش هم آیه است، کنارش هم آیه است. اصلا هر چی بخواد از آیه عبور کند نمیتونه، مگه از یه آیه خاصی عبور کنه، اون دیگه شدنی. از آیه خاصی عبور کنه به آیه دیگه واصل بشه، ولی از اصل آیه نمیتونه عبور کنه، چون از اینجا هم که عبور کرد جلوترش هم آیه است، همه جا آیه است، بس نمیشه از آیه گذشت. خب کیا هستن که عبرت بگیرن از آیات؟ خیلی ها آیات رو مشاهده میکنن عبرت نمیگیرن. ایشون میفهمد کسانی که انابه داشته باشن میتونن از آیات بهره ببرن و آیات رو مشاهده کنن به عنوانی که آیاته. بقیه همین آیات رو میبینن، اصلا آیت بودنشون در ذهنشون ترسیم نمیشه، همین موجودات رو به ما اینکه این موجوداتن مشاهده میکنن، در حالی که ما وظیفه داریم موجودات رو به ما اینکه آیاتن مشاهده کنیم. یعنی با دیدن هر موجودی باید خداوند در ذهن ما، خداوند مورد توجه ما قرار بگیره، نه خود اون آیه. ما وقتی به آینه نگاه میکنیم عکسی که تو آینه افتاده باید ببینیم، به خود آینه کار نداریم که چگونه است، مثلا دایره است، مربع. حالا ایشون میفهمد کسی، یعنی آیه میفهمد کسی میتواند تذکر پیدا کند و متعظ به آیات ما بشود که رجوع کرده به ما و از شرک اعراض کرده، یعنی مرتبه انابه رو گذرونده. از آیه پیداست که تذکر بعد از انابه است، یعنی اول باید منیب باشیم تا بعدا متذکر بشیم. حالا این مطلب رو شارح تذکر میده که آیه میگوید تذکر بعد از انابه است و انابه هم بعد از توبه است. یعنی اول ما باید گناهان رو کنار بذاریم تا بتونیم باز بگردیم به سمت خدا. حالا با وجود گناه و توبه نکردن معنی نداره که انسان انابه و رجوع الالله داشته باشه، باید فطرتش رو سالم کنه از گناه بعدا رجوع کنه الالله. بنابراین همونطور که تذکر بعد از انابه است، انابه بعد از توبه است. حالا اینو باید بیشتر توضیح بدیم که چطوری تذکر بعد از انابه و بعد از توبه است. روش پیشرفت تا مرحله تذکر رو بیان میکنیم، دیگه معلوم میشه بقیهش. الآیه شاهدتون به این که تذکر لا یکون الا بعد انابه، و باز شاهدتون به این که انابه بعد از توبه است. حالا میخوام بیان کنیم که چطور انابه بعد از توبه است و تذکر بعد از انابه است. یعنی اول توبه، بعد انابه، آخر سر تذکر. ایشون میفهمد که ما توبه میکنیم و گناه ها کنار میذاریم، ولی گاه گاهی دو مرتبه یاد اون گناه بر میگرده و ما رو به سمت خودش دعوت میکنه و ما توبه رو نقض میکنیم. برای اینکه تثبت بر توبه داشته باشیم، راه این است که محاسبه کنیم نفسمون رو. یعنی بدیهاشو در هر روزی ملاحظه کنیم، خوبیاش هم ملاحظه کنیم، در بدیهاش استغفار کنیم، در خوبیاش رو کنیم و دائما این محاسبه رو ادامه بدیم تا موانع و کدوراتی که بر نفسمون نشستن برند و نفس سالم بشه از امراض نفسانی. پس توبه پشت سرش محاسبه است. نتیجه محاسبه پاک شدن نفس، پاک شدن فطرت و رجوع الالله، یعنی انابه است. پس اینطور شد: اول توبه، بعد محاسبه، بعدن بعدم انابه و آخر سر تذکر. پس تذکر بعد از انابه است و بعد از توبه هم هست. الآیه شاهدتون به این که تذکر لا یکون الا بعد انابه و ان انابه بعد توبه، که اینو خوندم. حالا میخوام استدلال کنم. لأن توبه تقتضی محاسبه، توبه اقتضای محاسبه داره و انسان اگه محاسبه نکنه تثبت بر توبه و تحفظ بر توبه پیدا نمی کنه. پس باید محاسبه کنه. علتی محاسبه چیه؟ مشغول شدن به رفع مبانی، مبانی و کدرت هایی که در نفس آمده اینا رو به صورتی پاک کنی، این میشه محاسبه. گفتم این میشه محاسبه. بله، محاسبه شد ولی پوستر شنابی میاد. علتی یه اشتغالون به رفع المبانه، مبانه یعنی مبانه سلوک. ولی انابه، خب محاسبه که کردیم انابه میاد، یعنی فطرت صاف میشه، تمیز میشه و این تمیز شدن فطرت به معنی انابه است. ولی انابه لا تکن الا به صفاء الفطره، که فطرت رو باید صفا بدیم. وقتی فطرت صفا داده شد تذکر میاد، ما متذکر اموری میشیم که قبلا بودند. الآیه شاهدتون که خوندم، حالا دلیلش رو میخونم. لأن توبه تختزل محاسبه و محاسبه نفس رو پاش میکنه و نوبت انابه میرسد. انابه هم نتیجهش این است که، یا اصلا ذاتش همین است که فطرت رو صفا بدهد و از قباشی این نشأه دنیایی پاکش کند. وقتی که فطرت صاف شد تذکر شروع میشه، چون موانع گاهی مانع تذکر میشن. موانع همون گناهان هست، کدورت ها هستن. وقتی که ما باطن رو صاف کردیم دیگه اون موانع از بین رفتن، تذکر حاصل میشه. ولی انابه لا تکن الا به صفای الفطره، و صفای فطرت موجب تذکره. پس دقت کنید ابتدا چجوری شروع شد. اول توبه بود، بعد محاسبه، بعد انابه بود، بعدم اون چی که ایشون نوشته، بعدم تذکره. پس تذکر افتاد بعد از توبه و حتی افتاد بعد از انابه. لحاظا قال شیخ در این نخونده بالاترش و تذکر رو لایکن، و تذکر رو لایکن الا لزلوب خالصه انقشر قواش نشه. انقش متعلق به خالصه. تذکر حاصل نمی شود مگر برای عقلی که خالص باشد از قباشه نشئه، یعنی از عوارض این موارض ماده. به چه دلیل میگی تذکر مال این دلهای خالصه؟ قباشه نشئه، نشئه یعنی همین نشئه دنیایی. قباشه یعنی اون عوارض مادی، عوارض دنیایی که اشتغال زاست، یعنی باعث میشه که ما فکرمون مشغول بشه. ایشون میگه تذکر مال کسیست که خالص باشد از این قش، یعنی از قباشه نشئه خالی باشه. قال الله تعالی و ما یذکر الا اولو الالباب. یذکره یعنی ما یذکره یعنی ما یتعز و بالعادات. مگر صاحبان اقول که عالمند و عامل، اونها احتیاج نداری که ولی اونها عاقلند و متعظند، یعنی متذکرند. پس باید به درجه عقلی برسه، یا تذکر نتیجهش به درجه عقلی رسیدن. خب مطلب تمام شد، معلوم شد که تذکر هم بعد از توبه است هم بعد از انابه است. و مدعیم هم همین بود، گفتیم که تذکر لا یکون الا بعد از انابه، و بعد هم گفتیم که بله و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی این که متذکر آیات الهی نمیشه و پند از آیات نمیگیرن مگر اولو الالباب، یعنی صاحبان علم، صاحبان عقل، صاحبان علم و عقل.
همه رو داره بگیم اونه که تو همه عقل رسیدن.
اونایی که قشر قباشی نشه رو کنار گذاشتن، یعنی از تعلقات دنیایی رها شده، همه رو شامل نمیشه. ایشون مرادش همون همینی که بیان کنه، تذکر مربوط به اولوالالباب، بعدم که روشن کرد که تذکر بعد از توبه است، بعد از انابه است، دیگه بحثی دیگه نداره، چون بحث آیه رو به این قسمت رو مطرح کرده. الآیه شاهدتون به ان تذکر اینا رو خوندم، لأن توبه رو توضیح دادم، لأن توبه تختص المحاسبه رو، چون محاسبه این است که انسان اشتغال بله اشتغال به این است که مبانی رو که باعث کدورت نفس میشن برداره، بخیر میشه محاسبه. و انابه هم با صفای فطرت درست میشه، که صفای فطرت حاصل این است که صفای فطرت مسلزم اینه که انسان متذکر بشه. اینو دیگه گفتیم وقتی که ایشون ترتیب رو رعایت میکنه، میگه اول توبه آخر تذکر، معلوم میشه که تذکر هم متفرع است بر توبه، هم متفرع است بر انابه. یعنی وقتی مسیر بیان میشه که اول توبه است، بعد محاسبه است، بعد انابه است، بعدم صفای فطرت یعنی تذکره، آدم میبینه که تذکر بعد از انابه و بعد از توبه است. بعد میفهمد و تذکره لایکن الا لزلوب بالخالص ان قشت قباش نشعه، صاحب عقلی که خالص باشد از پوشش پوشندگان این نشعه. ان نشعه الفلام شرفم عرض حضوری، یعنی همین نشه دنیایی که بودش هست. قال الله تعالی و ما یذکر الا اولو الالباب. خب این مقدمی بود برای بحث تذکر و بیان این که تذکر بعد از توبه و بعد از انابه است. اما توضیح تذکر رو بذاریم برای جلسه بعد. این شد
برای اشتراک تو رفع موانع همه این چیزه این خنصتی که خونده شد رفع موانع
رفع موانع باعث میشه که توبه باقی بماند و انابه و تذکر به دنبالش حاصل شده.